سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مجله سیمای هفته را از رادیوی آزادی میشنوید و من مرزای سلیمپور مسئول تهیه این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ظفر عبداللهیف اساسگذار خبرگزاری مستقل اوستا این آژانسی را با جمعیت محمد هلال واگذار کرده میخواهد به تدریج از ژورنالیستیکا کنار رود و رو به تجارت بیاورد. هفته‌نامه فکت کمنتری نشریه دیگری مربوط به ظفر عبداللهیف نیز به دلیل مشکلات مالی دست کم تا ماه اپریل از نشر باز مانده است و او میگوید شاید این هفتهوار نیز با همین قطع فعالیت کند. در محافل خبرنگاری دوشنبه قرار رفتن ظفر عبداللهیف از میدان مطبوعات با گونه های مختلف تفسیر می شود، ولی بسیاری ها می گویند مشکلات اقتصادی دامن اکثر نشریه های مستقل تاجیکستان را سخت پنجه زده است و برخی آنها شاید به عین سرنوشت اوستا یا فکت کمنتری روبرو شوند. ظفر عبداللهیف و رفتن او از ژورنالیستیکا موضوع نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته انتخاب شده است و حالا ببینیم که در پس این تصمیم آقای عبداللهیف چی می ایستد و آن باز کدام مشکلات مطبوعات مستقل تاجیک را برملا می کند. تبدیل مالک خبرگزاری اوستا و قصد به تمام از ژورنالیستیکا رفتن ظفر عبداللهیف بدون شک از موضوعهای اولی ورد زبان محافل خبرنگاری تاجیکستان است. خود او سنجیدن نیرویش در یک کسب و کار کاملا دیگر را از عاملهای اصلی تغییر کسب خبرنگاریش نام میبرد، ولی میگوید مشکلات مالی آمده بر سر اوستا نیز در این امر نقش مهم داشت.
اوستا همیشه زیان‌آور بود و خراجاتش در آغاز از حساب کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی پوشانیده می‌شد، ولی بعد از بحران یعنی از سال 2008 به این سو کار خبرگزاری خیلی ضعیف شد.
ظفر عبداللهیف در حال ترک اوستا میکند که شماره کارمندان آن از 20 نفر قبلی اکنون تا به حد 3 نفر کاهش یافته، تعداد نشر فکت ای کمنتری نیز همگی 500 نسخه شده است. اما آیا تبدیل مالک اوستا باعث کند شدن زبان تا حال در بررسی مسائل تاجیکستان تند این خبرگزاری نخواهد شد؟ جمشید اولماسوف سردبیر هفته‌نامه بیزنس ای پلیتیکا و مالک نوی خبرگزاری اوستا میگوید سیاست ایجادی اوستا از این به بعد نیز کدام تغییر اصولی نخواهد کرد.
سیاستی که در دور ظفر عبداللهیف بود به تغییر باقی می ماند. تغییرات تنها در بخش پوششی خبرها پیش می آید و ما به جستجوی اخبار بیشتری خوب و اختصاصی تکیه خواهیم کرد. یک شرط قرارداد همین است که ظفر هر مطلبی که می خواهد در ما نشر می کند. کسی را تنقید می کند اختیار اوست.
ظفر عبداللهیف 35 سال و 4 فرزند دارد و سال 1976 در نارک به دنیا آمده است. ظفر ختم کرده ای رشته منیجمنت دانشکده صاحب کاری دوشنبه بوده، سال 1997 در خبرگزاری از اپلوس به کار ژورنالیستی شروع کرد. او در اینجا تا مقام سردبیر هفتهواری از اپلوس سبزید و 6 سال پیش به دنبال یک دعوای دادگاهی بر سر تقسیم سهمیه های از اپلوس با مؤسسش امید بابخونوف خبرگزاری اوستا را سازمان داد. عبداللهیف اساسگذار نشریه های فرج، آوازه و فکت ای کمنتری نیز است که دوی اول را بدن به حیات ایجادی آن هفته‌نامه ها سپرد و اکنون از ادامه نشر فکت ای کمنتری هم دست میکشد. آقای عبداللهیف همچنین از مؤسسان مدیا الیانس، یک سازمان خبرنگاری است که همچون الटरनेटیو با اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان تشکیل شده بود. اما او بیشتر با مطلب‌های تند انتقادیش به خصوص پیرامون ناشفافی‌های فعالیت تالکو شرکت آلومینسازی تاجیکستان و با صورت حساب‌های بانکی مشکوک در منطقه‌های آفشاری سرازیر شدن فایده‌های آن معروف بود. خبر رفتن او از ژورنالیستیکا در محافل حدس و گمان‌های را هم ایجاد کرد که شاید به منظور بستن زبان او از تنقید‌های منبعی تالکو معامله‌ای در این میان صورت گرفته باشد و با ظفر عبداللهیف چنان پیشنهادی از نگاه مالی جالب کردند که او نگفته نتوانست. رجب میرزا خبرنگار مستقل تاجیک میگوید بیشتر خود ظفر عبداللهیف بود که توسط چنین مطلب‌های تند راه‌های تماس با تالکو و شرکت‌های دیگری مربوط به آن را می‌جست، ولی رجب میرزا هم واقع شدن چنین یک تماس در نهایت امر و صورت گرفتن معامله‌های در این زمینه با آقای عبداللهیف را بعید نمی‌داند.
اصلا شاید یکی از هدف‌های خود ظفر عبداللهیف همین بود مثلا مطلب های نسبتا سختری خبرگزاریش خودی ظفر عبدالله بیشتر روانه شده بودم به سوی تلکو و تمامی کارخانه هایی که ارتباطی با وسته و بی وسته با رهبریت همین شرکت داره. یعنی شاید خودی ظفر میخواست نزدیکی داشته باشد از طریق مثلا همین گونه برخوردها با رهبریت تلکو، شاید از نگاهی مالی نتوانیست که خچه بپشاند و اخیرا با توافقات رفته باشد.
خورشید عطاولا سردبیر هفتواری مستقل فرش که مؤسس اول آن هم ظفر عبدالله بود، وجود کدام معامله پوشیده به خاطر رفتن پی پای آقای عبدالله از صحنه مطبوعات را حدس به پای می نامد، اما او مانند اویستو با مشکلات مالی گرفتار شدن فرش را اعتراف می کند و می گوید منشدن این نشر هفتنامه که قریب 3 ماه دوام کرد برای فرش زیر 70,000 سومانی قرض به میراث گذاشت و اگر از سازمان های امدادرسان کمک نرسد او هم ملزم است به معامله های برایش پیشنهاد شده تن در دهد. معامله هایی که سردبیر فرج در مورد تبدیل مالک اویستا رد ولی در قبال نشریه خودش تصدیق میکند.
ولی شرط اصلی این بود که من باید دیگر با ژورنالیستیک مشغول نشوم. یعنی من میتوانم با حیث یک روزنامه نگار کار کنم، ولی این چیز اونها را خواطر میکرد که با گرفتن مبلغ آنها گویا من یک روزنامه بیشتر از فرج تاسیس دهم. چون این گونه شرط ماندن من الان راضی نبودم و امروز حالت فرج هم از حالت اویستا خوبتر نیست و البته من سر این پیشنهاد جدی فکر خواهم کرد.
ظفر عبدالله نیز سر و صداها درباره کدام معامله پوشیده او با گروه های چون تلکو را رد میکند و میگوید کسی او را نخریده است.
در مورد تلکو من به فرق از دیگران همیشه میگفتم که ما خواستار دستگیری هستیم، ولی این باید از طریق یک صندوق پشتیبانی مطبوعات مستقل تاجیکستان صورت بگیرد. اگر من با تلکو یا یکان گروه دیگر معامله میکردم باور کنید آنها خیلی خوش میشدند، اما نه مرا نخریدند. جمشید الماسوف هم نماینده کدام گروه مالی نیست. من باید درباره تلکو حتما یکان چیز دیگر بنویسم و شاید این مردمی را که فکر میکنند مرا خریدند تسکینی خاطر دهد.
ظفر عبدالله میگوید قبلا هم پیشنهادهایی برای فروختن اویستا گرفته بود، ولی به این دلیل که خریداران غرضهای سیاسی داشتند راضی نشد و در نهایت آن را بدون دریافت کدام مبلغ به نفری سپرد که دیدگاهی با او نزدیک داشته سیاست قبلی این خبرگزاری را دیگر نمیکند. رجب میرزا خبرنگار تاجیک اما میگوید یکی از آنهایی که خواهش خریدن اویستا را داشتند خودی اوست. رجب میرزا تا پایان سال گذشته سردبیری روزنامه امروز نیوز یک نشریه نزدیک به تالکو و اوریون بانگ را بر عهده داشت و از این رو از او پرسیدم که آیا اویستا را خود او خریدن میخواست و یا میانجه بین ظفر عبدالله و مخاطب مطلب های انتقادی او بود. رجب میرزا در پاسخ گفت
نه این پیشنهادهای انفرادی بودن، ولی گاهی ظفر عبدالله مثلا با شوخی و گاهی خیلی هم جدی میگو که من با شما مثلا خبرگزاری و همین روزنامه را دارم نیستم، زیرا گویا که من هدف های سیاسی دارم.
در همین تیرماه گذشته بود که سامانه اویستا در پی شروع درگیری های کمرو با بهانه های فنی مسدود شد و تنها در این اواخر مقامات اعتراف کردند که مسدود شدن اویستا و سامانه های دیگری تونگو دلایل امنیتی داشت و به عملیات ضد گروه های مسلح مخالف دولت در رشت مربوط بود. به باور خورشید عطاولا مسدود شدن دسترسی به سامانه اویستا همان قطره آخری شد که کاسه صبر عبدالله را پر کرد و او از ادامه کار خبرنگاری دیگر به تمام دست و دل شست.
ظفر میتوانست که همچی مؤسس ماند و فعالیت اون رو به یک روزنامه نگاره که باور کند سپاره رو کار خود را سبک کند، ولی در همه حالت چون مشکلی اقتصادی هست و بالای اون مثلا مدت بسته شدن اویستا که البته با همون بوجه درآمدی به این هم خرابی اون باز ضربه جدیتر زد، البته همه این بالای هم میشوند و سببگار میشوند تا مؤسس باید تصمیم قطعی بگیرد.
اما خود ظفر عبدالله میگوید مسدود شدن سامانه اویستا او را برعکس تا چند ماه دیگر برای ادامه کار در خبرگزاری تشویق کرده است.
من از یگان نه فشار نمی ترسم. برعکس برای من که اکثر وقت مقابل مجرا می روم کار کردن در شرایط فشار راحت تر است. وقتی سامانه اویستا را بستند من چند ماه با شفق خیلی بیشتر کار کردم، ولی وقتی این همه فشار فرو نشست و وضع به حالت عادیش برگشت شفق من به کار در سامانه هم دوباره گم شد.
مسئله دیگری که تبدیل مالک اویستا و قصد رفتن ظفر عبداللهیف از میدان مطبوعات برملا کرد، مشکلات سخت مالی است که اکثر رسانه‌های مستقل دوشنبه به خصوص نشریه‌ها و سامانه‌های در تیرماه در پی ناآرامی‌های وادی رشت مسدود شده گرفتار شده اند. نوردین قرشیبایف رئیس ننسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید به خصوص نشریه‌های مستقل در وضع خیلی مشکل قرار گرفتند و بر علاوه بحران مالی رویدادهای تیرماه گذشته که سه نشریه مستقل فرج، پیکان و نگاه از نشر بازمان و سامانه‌های اینترنتی اویستا و تاج نیوز مسدود شدند، با مشکلات مطبوعاتی مستقل تاجیک افزود.
اونها از مشتریان خود محروم شدند. تیراژ فرج مثلا از 6,800 نسخه تا 3,000 نسخه فرومد و چند شماره که چاپ نشد اونها از درآمد نیز محروم شدند و به همین خاطر نوزان سازمان هایی که رسالاتشون کمک به واسطه اخبار عمومی مستقل هستند باید این خبرگزاری ها و نشریه ها را قتل امکان دستگیری کنند تا که از بین نروند.
ننسمیت هنوز در شروع بحران سراسری مالی تحقیقات انجام داده بود که بر اساس نتایجش 40% نشریه‌های مستقل خود را در وضع مشکلی مالی احساس میکنند. در پی این تحقیقات سازمان‌های خبرنگاری و نشریه‌های مستقل از حکومت تاجیکستان خواسته بودند که در دوره بحران به منظور دستگیری مطبوعات با رسانه‌ها امتیازهایی از جمله در مورد پرداخت مالیات قائل شود. نوردین قرشیبایف اما میگوید که درخواست آنها اصلا بررسی نشد و با آنکه از آن درخواست یک سال و چند ماه گذشت پاسخی رسمی هم تا حال از سوی حکومت نگرفتند.
متاسفانه از جانب حکومت این پیشنهاد راهبران نشریه های خصوصی دستگیری نیافت. اونها حتی اون امکانات هایی که مثلا داشتن از صورت امتیاز های انداز یا تشکیل کردن یک هزینه کمک به واسطه اخبار عمومی در صورت بحرانی این پیشنهادها را نپذیرفتند و حتی مورد بررسی در حکومت نیز قرار نگرفت.
رجب میرزا اما بازاریابی را یکی دیگر از مشکلات عمده مطبوعات معاصر در تاجیکستان میداند و میگوید رسانه های مربوط به ظفر عبداللهیف نیز با وجود آن که مسائل داغی را دامن میزدند و موضع تند انتقادی داشتند نتوانستند مخاطب زیاد پیدا کنند.
در ابتدا اگر ما بگیریم مثلا سایت خبرگزاری اویستا یکی از خبرگزاری خیلی موفق هم بود، روزنامه فکت کمنتری هم یکی از روزنامه های خیلی حرفه‌ای هم بود، اما بعدا برخوردی ظفر بازم با دایره خیلی محدود صورت گرفت که باعث پیدا نکردن محبوبیت یا اودیتوری وسیع‌تری نشریه و خبرگزاری گشت.
اما خورشید عطاولا ظفر عبداللهیف را از قوی ترین خبرنگاران روس زبان در کشور به قلم داده میگوید که او جای خود را در مطبوعات تاجیک یافته بود.
ظفر از سازمان دهندگان مدیا آلیانس تاجیکستان هم است، مؤسسی اولین هفته‌نامه فرج و آوازه هم بود و امروز مثلا فقط کمنتری و اوستا و اینها همش در یک جایگی از موقع خیلی مستحکم و از هنر روزنامه سازی داشتن و سایت ساخته توانستن ظفر عبدالله گوی میدید. ولی اینکه مشکلات اقتصادی نمیگذارد تا ظفر عبدالله مثلا بازار فروش فقط کمنتری یا فعالیت بهتر اوستا را برای مولادین علاقه چیزی دیگر است.
برخی از جمله در بین خبرنگاران تاجیک هم فعالیت ظفر عبداللهیف را خالصانه نمی‌دانند. برخی معتقدند که او در این میدان از جانب تاشکند بازی می‌کند. با باوری برخی دیگر ظفر عبداللهیف با آسیابی مسکو آب می‌ریخت. در گفتگو با آقای عبداللهیف شوخی‌آمیز از خود او پرسیدم که این همه سال به نفع کی کار می‌کرد. ظفر عبداللهیف گفت:
برای هیچ کس. وقتی من از روسال تنقید میکردم سفیر روسیه ماکسیم پیشکو بار طعن‌آمیز مرا گفت که من باید از تاشکند معاش بگیرم. سفارت ازبکستان دو دفعه علیه من نامه اعتراضی نوشته بود و مرا حتی به وزارت خارجه دعوت کرده بودند. وقتی ما از سازمان های آمریکایی کمک دریافت کردیم افراد نزدیک به مقامات تاجیکستان مرا عیبدار میکردند که رو به آمریکا آورده ام. همین طور یک وقت مرا 3-4 بار در سفرهای خارجی پرزیدنت امام علی رحمان همراه گرفتند. گپ خیز که ظفر حکومتی و طرفدار رحمان است، ولی شکر خدا سامانه ما مسدود شد و مشکلات مالی ما ثابت میکند که ما از حکومت یگان مبلغ یا امتیاز نگرفته ایم.
ظفر عبداللهیف میگوید اکنون ارزوی تأسیس یک تجارت خرد را در دل دارد، ولی با وجود کنار رفتنش از ژورنالیستیک فعال حق نشر مطلب‌هایش در اویستا را مخصوص حفظ کرده است و هم در صدد ساختن یک بلاگ خصوصی اینترنتی است تا منبری برای گفتن حرف‌های در دلش جمع شده داشته باشد.
این یک تجارت خیلی خرد است، چون که پولی محدود و ناچیزی من برای کشادن تجارت جدی نمی رسد. من زندگی خود را دیگر باره از صفر آغاز خواهم کرد، اما ژورنالیستیکا برایم یک هوبی خواهد ماند، یعنی چیزی که پول نمی آورد بلکه تنها برای راحتی معنوی است.
بخوابه یا بشه.
اما خورشید عطاولو سردبیر فرج میگوید از میدان رفتن خبرنگاران چون ظفر عبداللهیف خیلی حیف است.
چون ظفر ژورنالیستانی جسور و هم زباندان که هم میتوانند به روسی نویسند هم به تاجیکی و هم به انگلیسی تاجیکستان قریب کی ندارد. البته حیف است.
شنونده عزیز و اینجا رسیدیم به انجام نشر نوبتی مجله سیمای هفته که این بار با خبرنگار و اساسگذار خبرگزاری مستقل اویستا ظفر عبداللهیف و قصد رفتن او از میدان ژورنالیستیکای فعال اختصاص داشت. من میرزای سلیم پور که شما را در این نشر سیمای هفته از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکردم در همین جا با شما خیر و خوش میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.